الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحث در رابطه با اولین مناجات خمسه و عشر یعنی مناجات و تائبین بود. همینطور که مستحضری ائمه سلام الله علیهم گاهی روایت برای ما میگن، گاهی دعا و مناجات دارند. در روایات عموماً معارفی را به ما میگن که در حد عقل مخاطبه، اما در مناجات و دعا حقایقی رو مطرح میکنند که بین خودشون و خدا، اینه که خیلی مراتبی که از نظر معرفتی در مناجات و دعا هست بیشتر از روایات. اون وقت حتی می‌فرماند که بزرگان در مناجات تازه حقایق بیشتر از دعا هست، چون در مناجات دیگه همون نجوای بین عبد و معبود است، اسرار بین امام معصوم و حضرت حق جل جلاله در وسط است. وقت یه قاعده ای که به لطف الهی عزیزان در قلب خودشون و منم در قلب خودم محکم کنیم تا دعا به خوبی در زندگیمون بیاد، دعا و مناجات، یه قاعده ساده است که شما ببینین افراد متدین مؤمن واقعی، مثلا اگه ما به وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله یه بی حرمتی بکنیم، حضرت میبخشند یا زود یقه ما رو میگیرن؟ ما هم آدم عادی کوچه و بازار، نه مثلا آمریکا و صدام، یه آدمی ساده عادی مثلا به وجود حضرت توهین کنه، خودمون میدونیم که خب حضرت راحت میبخشه. باز اگه مثلا از انسانهای متعالی، از امام یه چیزی بخوان، خودمون میدونیم که به راحتی میدن. دیگه در این در خبرها که طرف رو حضرت از لای در بهش دادن، گفتن یا ابن رسول الله چرا در رو نکردید و اون ترخواستش رو عملی کنید، فرمودن ترسیدم نگاش به چشمای من بیفته خجالت بکشه، میخواستم زود بهش بدم بره. خب این قاعده تا اینجا شما هممون داریم دیگه. حالا اینا، این ائمه ما، این پیامبر، این خصوصیات از کجا آوردن؟ خب جز از ارتباط با خدا. خب پس معلومه است خدا این خصوصیات به اینا داده است. خب پس خودش بیشتر داره. بنابراین اصلا این، یعنی شما طرف مقابل نگاه کنی، طرف مقابل اگر کسی ستم بهش بکنه هزار برابر میخواد جواب بده، یعنی مقابل حق و غیر مؤمن. حالا ببین مؤمن واقعا میگذره. پس معلومه است که با همین دید، یعنی این کلید را ول نکنید، این کلید خوبیه، جاهای دیگه هم ازش کار میاد. حالا ما تو دعا داریم ازش استفاده میکنیم، جاهای دیگه شاید بیشتر هم ازش کار بیاد، اما بالاخره ما این را میتونیم بفهمیم که آقا این خصوصیات خوب این اولیا از این جهت که سطح هم را میذارن، در تقاضایی که میکنیم ازشون خیلی سخاوت دارن، اصلا همین که بدونن ما پشیمونیم دیگه خودشون غفرانشون جاری میشه و عفو میکنن. خب خب اینا رو از ارتباط با حق به دست آوردن، پس حتما حق اینا رو صاحب اصلیش هست، اینا رو بیشتر مطلق داره. این قاعده است که ما را انگیزه دعا را درمون راحت میکنه که نه دیگه، همون که میگه تو مگو ما را در این ره بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. همین باعث شد که راحت دعا کنیم. در فراز اولیه این مناجات التفات فرمودین که اون کسی که وارد این مناجات میشه اینجوری با خدا حرفش میزنه که الهی الوسط نل خطایا ثواب مزلتی، یعنی نفس گناه ما را خار کرده است. آدم اینا بفهمد که گناه باعث میشه که آدم لباس زلت به تنش میشه، این اگه به عمق جانش رسید خب میاد جبران کنه، که میگن لباس عزت تقواست، لباس زلت گناه است. یه قاعده است، شما هیچ راهی دیگه هم ندارید. شما یه نمونه به ما نشون بدید که یه کسی از راه گناه بزرگ شد. درسته خودش تلاش میکنه بزرگ بشه، ولی خودتون میبینید خار میشه. و عموماً از طریق تقوا انسان عزیز و بزرگ میشه. اینجا طرف وقتی میفهمه چه بلای سر خودش آورده است، خب با خدا در میون میگذره. و جللن تبا ادمین که لباس مسکنت، اینا بحث شد اون جلسه. و دوری از تو لباس مسکنت و توقف و بیچارگی بر من پوشان، دوباره جل انداخ روش وجودم. این که فاصله گرفتم با تو باعث شد خیلی مصیبت سرم بیاد. حالا رو این کمتر ما ممکنه بمونیم، اما خودتون وقت بگذارید. یعنی این که انسان بعد از یه مدتی میبینید که به کارهای پست اصلا متمایل میشید، حاضر است خودش رو پیش هر کس و ناکسی سبک کنید. این ماله این است که ریشش رو باید تو دوری از خدا پیدا کنه. مدتی با خدا ارتباط نداشته است، حالا دارید که لوه به هر کس و ناکس میزنید برای کارهای پستی که اصلا ارزش نداره. بعد میفرماد تقاضا میکنید از حضرت حق و اما تقلبی عظیم و جنایتی، یعنی خدایا رسیدم به این که قلبم میمیرد و مرده است. از چی؟ از گناهان بزرگ. اصلا همین که گناه را جنایت معنی کردن، یعنی میخوام بگن خیلی حریم شکنیست گناه. حالا بحث این نیست، بحث مردن قلب است. یعنی کسی سه تا نکته گیرش اومد، اولا زلت در مقابل عزت رو گرفتارش، مسکنت و بیچارگی با دور از خدا براش پیش اومد و قلبش مرد. قلب مرده دیگه آقا احساس معنویت نداره. یعنی چطور شد که این قلب مرد؟ در روایت داریم که اول که انسان یه گناه میکنه، از امام باقر این روایت هست، یه سیاهی میاد رو قلبش میشینه، زمینه فراهم میشه برای گناه دوم. دو تا سیاهی زمینه براهم میشه، راحت گناه سوما میکنه. در این دیگه تو معما میپرسن آیا میشد کسی اگه نمیتوند یه هندونه بلند کند و بعد میتونه دوتا بلند کنه، و بعد کسی که نمیتونه دوتا بلند کنه میتونه سه تا بلند کنه؟ که مگه میشه؟ میگه آره گناه. آدم اولی یه گناه را خیلی سختش انجام بده، اما یه گناه که انجام داد دوتاش آسون میشه، دوتاش که انجام داد سه‌تاش آسون میشه. اینه که این نکته را از بزرگان داشته باشید، خیلی نکته قیمتیه. به فرمان اون عفت اولیه را نگذارید از بین برید. عفت در همه موارد دیگه، فقط مسائل جنسی که نیست که، عفت در دروغ گفتن. اولی که طرف در عفت راستی است، واقعا دروغ سختش، اما اگه یه دروغ گفت، زمینه دومیش رو برای خودش فراهم کرده. حالا این مشکل هست دیگه، پس اون چه که هست، میگن همیشه مواظب باشید اون پاکی اولیه که خداوند در شما ایجاد کرده این از بین نره، که میگن اصلا خودت در معرض محفلهای فاسد قرار ندین. این حرفا را اصلا ما تو دین نداریم که آقا مثلا تو یه محیطی بریم ببینیم چی کار میکنند اینا، مثلا محیط های گناه و اینا، اینا آروم آروم اون ملکه عفت رو در آدم ضعیف میکنه. آدم باید نره اصلا، به اصطلاح آدم باید قرمساق نشنیده باشه، یکی بگه آقا بریم گناه ها رو ببینیم بعد مثلا نکنیم، نه، اینا با اون حال اولیه پر عفتی که خداوند به بندش میده در تضاد است. اینجا این نکته مهم است، استغاثه میخواد که قلب رو گناه میمیراند. خب وقتی اینا فهمیدیم این سه تا نکته را داشته باشین، حالا عرضم را التفات بفرمایید، حالا چه کار کنیم؟ میگه که آقا اینجا را دقت کنید، آقا دعا مسئله حل کنید، اون چه که مهمه است این دومیشه با که ما گاهی فکر میکنیم مسائل مهمی که آلودمون کرده است درمان نداره. اصلا این که حالا بعدن هم میرسیم آیاتش هم انشاءالله میخونیم، اصلا همه حرفی نیست، آقا شما رو دعا خیلی جواز کنید، باشه گناه شد، خب شد، دعا چه اقرار به گناه و بعدم تقاضای غفران، اقرار به گناه و تقاضای غفران تمام نتایج ممکنه ای که ما بخوایم بهمون میده. یعنی ما رو دعا خیلی جواز کنیم. به نظرم فرق آدم مؤمن و غیر مؤمن، یا بهتر بگم فرق آدم متقی با آدم معمولی، تو همین یه نکته است. فرد متقی صرف معتقد است که خدا گناهاش را به راحتی میبخش. متقی هم بالاخره پرده گذشتهش رو نگاه کردن مشکل داره، اما چرا متقی شده است؟ برای اینکه رسیده است به اینکه نه خدا میبخشه، بنابراین پس پاکش پاک شد دیگه. اما تقلبی چیز بدیه، ولی جمله رو ببینید، فاحیهی بتوبت منک یا عملی و بغیتی و سؤلی و منیتی. ولی خدایا خب حالا تو با توبه‌ای که باید بشه، حالا چون جلسه عرض کردیم توبه به همین معنی توبتون منکه بگیریم، یعنی خدایا با اون توجهی که تو میکنی به ما این گناه ها را پاک میکنی، توبهی که از طرف تو واقع میشه، چون من که اومدم به طرف تو، ما اومدیم گفتیم خدایا ما بدبخت شدیم، خودمون را بدبخت کردیم، گناه کردیم، حالا دلمون مرده است، با دل مردم هیچ کاری نمیتونم بکنم، ولی یه چیزی خوب میدونم که این دل را از طریق توبهی که من بیام بگم الهی العف و تو با وجود مقدست نظر کنی به قلب من، حل میشه، زنده میشه، دل مرده زنده میشه، که اون جلسه هم انگار عرض شد بدبخترین انسان انسان است که دلش مرده باشه. چون میدونی که تو قرآن هست اگه کسی دیگه خیلی با پیامبر جنگی و با دین جنگی قلبش را مهر میکنی، فتو به علا قلوبه، این دیگه دلش احساس حق و باطل ندارد، یعنی دل خدای نکرده به جای میرسه که دیگه نمیتونه مصلحت خودش تشخیص بدید. شما ببینید آخه چرا صدام به این روز افتاد؟ ریشه به این روز افتادن صدام را در دوران جوانی 15 ساله و 20 سالش که نشستن دور هم غیبت کردند و تهمت زدن پیدا باید بکنی. یعنی اون روز قلبش را میران مصالح خودش دیگه تشخیص نداد، مصالحش که تشخیص نداد به سوی بدبختی و ذلت و نابودیش هی جلو رفت، که میگن اگه کسی دید که قلبش مرده است، خب این باید یه فکری برای خودش بکنه. اولا ببینید خب چطور شدید که این قلب دیگه قدرت درک حق و باطل رو نداره، مصالحش رو دیگه تشخیص نمیده. خب مصلحت هر چیزی اونست که دین گفتی، دین به آدم میگه مصلحتت عبادت است، دروغ نگفتن است، گناه نکردن. خب دیدین بعضی قلبا راحت میاد، آره همین است، این قلب هنوز زنده است. اما بعضی قلبا سنگینه براش این حرفا، این باید یه فکری برای خودش بکنه. میگه اگه دیدی که میلت به سوی زمین است، تو سر خودت بزن چرا میلت به گناه افتاده است. اگه دیدی میلت به آسمان است، خب خوشحال باش، ادامه بده اون راه را. این که آدم اول بفهمد گاهی قلب میمیره، حالا مردن کم و زیاد داره. خودتون دیدین بعضی ها واقعا دیگه هیچی نمیفهمن از غیب و معنویت، اصلا برای غیب و معنویت هیچ ارزش قائل نیستن، برای دنیا و شخصیت دنیاوی و افتخار و اینا خیلی، این دیگه خیلی بدبخته. حالا اگر راه را را بیفتد هی کم و زیاد میشه، هی میبینین که آروم آروم براش جا باز میشه معنویت یه جای کوچولو، اما دنیا بازم جذاب است. این قلب یه کمی داره نفس میکشه، هی آروم 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 به جای میرسه که اصلا کل دنیا براش میشه چی؟ چی؟ گد اصلا به کل سه طلاقت کردم، تو شهوتی، تو شهوتی، برو بکاره، سه طلاقت کردم، یعنی دیگه اصلا رجوع هم نداری. و اینه تا قلبش چنین اقتضایی نکنه که نمیگه که اینه که اونچه که مهم است. خب حالا قلب اومده مرد، قلب بالاخره گناه کردیم، غفلت کردیم، غیبت کردیم، وقتمون رو به بتالت گذرد، مرد. حالا میگه خدایا اقرار میکنم قلبم مرده است. اقرار به گناه، خدا میدونه چه برکاتی داره. شما به همین تو دعا با ببینین تمام نجات شخص رو با چی براش حل میکنن؟ با اقرار به گناه. این وقت آدم نید، خب راستین کار دل نداره، دل نداره، دل راحت نیست براش نداشتن دنیا، خب به دنیا داشتن براش قویه. خب این دل داره خبر از مریضیش میده، خب میگون خدای دلمون مرده است، گناه کرده، انواع داریم، گناه انواع داره دیگه. یعنی یکی از گناه ها اصلا همین که آدم به خودش نظر کنه گناه هست حساب میشه، قبول نیست؟ آدم خیلی به خودش توجه کنه حجاب میشه دیگه، دیگه نمیتونه خدا را در منظر قلبش ببینه. از خدا میخواد خدایا زندش کن، یه کلمه، مطمئن بشید که خدا دوست داره که ما بهش بگیم خدایا زنده کن قلبمونو، زنده میکنه. اما چقدر زنده میکنه؟ اونقدر که ما میخوام که زنده کنه. مشکل اینجاست، همه حوصله رو به خرج بدیم. یه وقت ما زنده شدن قلب همین میدونیم که دیگه بفهمیم حرام حرام است. خب اونم میگه که یه کاری میکنه که قلب ما دیگه حرام رو دوست نداره. خب بعد ما میبینیم خب حالا اینکه اول کار شد، حالا ما حرام رو دوست نداریم، خدا رو هم دوست حرام رو دوست نداریم، خب این خوبه، اما عشق به خدا هم نداریم. خب قلب زنده یه مرحلش اینه که حرام دوست نداره، یه مرحله دیگه اینه که خدا دوست داشته باشه، مرحله آخرشه، یه مرحله اینه که مؤمنین را در قلبش قل و کینه نداشته باشه، یه مرحله اینه که حسود نباشه. قلبی حسود قلب مرده است. ما از خدا چی خواستیم؟ بعد میگم خب ما از خدا خواستیم فاحیه، خدای قلبمون رو زنده کن. خب در چی زنده کن؟ در این که حسود نباشه، خب حسادت رو میگیره. در این که حب دنیا نداشته باشه، حب دنیا رو میگیره. در این که حب امام زمانش داشته باشه، خب بستگی به ما داره که ما تا کجا میخواییم قلبمون زنده بشه. بعد این چهار نکته را ببینید که اون جلسه بابش باز شد، خیلی عالی. بعد از این که با حضرت حق آدم صحبت میکنه که خدا یا حالا که این مشکلات را دارم پس قلبم را زنده کن، و بعد ویل که نمی کنید، باب معانسه را باز می کنید. یا عملی و بغیتی و سؤلی و منیتی. عرض کردین از نظر معنا اینا نزدیک به همه، اما یه چیزی بیشتر از معنا تو اینا هست. خب معنا ظاهرش نیست که ای آرزوی من، ای مقصد من، ای مطلوب من، ای آرمان من، اما یعنی چه؟ یعنی ای معانسه من. معانسه من اینه که میگن مناجات درجهش بالاتر از دعاست. ببینید تو این مناجات تای خمس عشر غلبه بر مناجات است. مناجات یعنی نجوا میخواییم بکنیم، خیلی هم چیزی نمیخواییم، نفس انس را میخواییم، نفس انس را. یعنی این تیکارا خیلی براش ارزش قائل باشی که آدم وقتی داره با خدا حرف میزنه تمام قلبش رو ادب کنید که خدایی خدا را بنگرید. خب دیگه از گناه ها اومد بیرون دیگه، به خدا گفت که فاحیهی، خدای قلبم رو با گناهانی که میبخشی زنده کن. خب حالا میخواد معانسه را تقویت کنید، معانسه که انشاءالله خدا کمک کنید. آروم آروم آقا میشه، من اون جلسه عرض کردم، هنوزم عرض میکنم، بند خودم را بین خدا خدا در حد دعا تفسیر کردن که نمیدونم که، اما یه وظیفه ای داریم نسبت به هم، تدریس درس دادن دعا. یعنی اول دعا را درس میدیم، یعنی متنشا دیگه. اینجا با سواد و بی سواد ندارد که شما بفرمون الان همه ما میتونیم توی هفته این فراز را نگاه کنیم، با خودمون داشته باشیم، وارد دعا بشید انشاءالله. از ما هم بیش از این انتظار نداشته باشین که متن دعا را به عنوان یه معلم با هم دیگه تعریف کنیم و معنی کنیم فقط. این تا اینجا. بقیه رو خود دعا وقتی ما را برد در محضر خدا، آروم آروم حال ارتباط از طریق این دعا اون وقت پیش میاد. شما خودتون از دعا محروم نکنید. برنامه بگذاریم هممون که با دعا رفیق باشیم. یک. بعد مدتی که به لطف و کرم الهی با دعا رفیق بودید، حال معانست با حق پیش میاد. حال معانست. حال معانست را کی داد؟ دعا. حالا چطوری تقویتش میکنی؟ با دعا. چرا نه؟ یعنی کدوم شما که اینجا نشستید نیاز به معانسه با حق ندارید؟ خب حالا این دو شد، حال معانسه با حق. حالا خود خدا میگه وقتی منو خوندی میام پهلوت، انا جلیس و من ذکرنی، من پهلوی اونیم که یاد من میکنه. انا جلیس، آدم خدا بیاد پهلوش رو چی میفهمه؟ اون که با دعای کاری کرده است که معانست با خدا برا خودش پیش بیاد، برا خود آدم. حالا که قصد دون از دعا معانست بود، معانست یعنی همینا، آدم بگه یا عملی، ای آرزویم، بغیتی، مقصد و مطلبم، سؤلی، درخواستم، منیتی، آرمانم. ببینید از یه جهت درس کردم لغت ها شبیه به همه، اما انس را ادامه میده. تموم شد این فراز، بعد حالا شروع میکنه به اصطلاح میگن ادلال کردن، ناز کردن. همین طور است. یعنی اگر از دعا جز نونور بودن خودتون رو نبینید نمیتونید دعا کنید. دوباره اون مثالی که اون هفته زدم و دوباره میزنم، چون این مهمه. یعنی شما ببینید مثال زدیم، یه پدر بزرگی که نوش را دوست میداره، حالا دلش میخواد که این نوش ازش یه چیزی بخواد، وقتی نوه یه غافله که بخواد، بعد میگه چی؟ میگه بابا جون گردو میخوای؟ میگه آره میخوام، گردو میخوام. میگه بیا بابا جون. بعد اون شروع میکنه دیگه، نونوری شروع شد، میگه مثلا پفک بخوام. میگه بیا بابا جون. یعنی یعنی دقیقاً خدا صورت رحمانی خودش به قلب بندش میندازه که بنده هی بگه میخوام. خدا دوست داره تمام محبتی که در دنیا همه آدما به هم دارن، خدا مطلقش رو به بندش داره. غافل که نیستید، از این که غافل نیستید. چقدر قشنگ میدونه. شما بگو یه نیاز کوچولوی ما رو برآورده نکرد. ما یه ابرو چقدر میارزه، چقدر نیاز ما بود. حواسش بود که یهو یه کمی عرق که میکنی، یه خورده بیشتر از حد که عرق میکنی، حالا یه مرتبه این عرقا میره تو چشم ما، دلش میسوزه که این عرقا بره تو چشم ما، قصه میخورد اگه این عرقا بره تو چشم ما. یه ابرو گذاشت اینجا که این عرقا رو چه کار کنه نگرده. چون گریه دون نمیگیره که اینقدر حواسش جمع ما بوده. قصه نمیخورید که اینقدر حواسش جمع ماست، که یه نیازه که خیلی هم نیاز نیست. یعنی واقعا بعضی نیازهای ما در یک هزارم شرایط ممکنست نیاز ما بشید، اما حواسش بوده. یعنی کسی که اینقدر مواظب ماست پس خیلی ما را دوست داره. از بابا بزرگم که ما هی ارد بدیم بیشتر دوست داره. یعنی با این دید دعا را شروع کنیم. دعا فرمان است، طور نیست. بعضی ها میگن خیلی زشت نیست ما به خدا فرمون بدیم. خیلی زشته، اما به محبوب خودت که دلش میخواد فرمون بده، نونور بشو و فرمان بده. این دیگه حال دیگه است. ادلال اصلا یعنی های مثلا شما تو دعا دارین این اخستنی به جرمی، اخست تو که مثلا به عفه. اگه منو به جرمم بگیری، منم تو رو به عفت میکنم. آخه این حرف شو از دل عادی که مثلا به یکی بگیم، مثلا حساب کن به یه آدم کاسب بگیم که آقا اگر که تو 5 تومن منو 50 تومن کالا ندادی، منم 2 تا پرتقال دارم هم دارم. میگم که میشه آقا، همش من منه. 5 تومن دادی، 50 تومن کالا میخوای، حالا اگه ندم 2 تا پرتقال هم هم داری. آقا چرا؟ حالا مگه این جمله همینی؟ این اخستنی به جرمی، من گناه کردم. اگه گناه بکنی یقه دارم میگیرم، میگم چرا عفو نمیکنی؟ آقا عفو که مال من است، جرمم که به خاطر خودت من جرم میکنم، پس ما چی بده کاری؟ اما این چه روحیه یه؟ اینو میگن ادلال، ناز کردن. ادلال یعنی ناز کردن، یعنی بنده اصلا بناش ناز کردن. حالا شما با این حال ناز در مقابل حضرت حق شروع کنید که دیدین بعضی موقع مثلا بچه با مادرش شروع میکنه که چی چرا این چرا مثلا به مادرش میگه مثلا چرا اینجا مثلا برا من این عروسک ها نخریدی، دوباره شروع که گریه میکنه، اونجا هم برا من مثلا این میزا نخریدی. آ گریه